بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اون صدا داره ضعف میشه.
موضوع صحبت در این شبها تفسیر سوره مبارکه حمد هست. قبل از ورود به بحث چند نکته به عنوان مقدمه بیان می شود. نکته اول این که ما این بحث رو چند سال قبل شروع کردیم و تا ابتدای آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم، یعنی تا مالک یوم الدین رو نکاتی در ارتباط باش گفتیم، ولیکن بعضی از نکات رو باید دور کنیم مجدد. اولین نکته که بسیار بسیار مهم هست این هستش که روش‌ها و غرض‌های تفسیری متفاوت هست در هر موضوع، حتی تفسیر زیارت عاشورا، تفسیر شرح حدیث، شرح صحیفه سجادیه، هر اتفاقی که میفته، هر شرحی که قرار است انجام بشود روش‌های مختلف است، نگاه‌های مختلف. مثلا با نگاه جامعه شناسی میشه رفت سراغ قرآن کریم قواعد استخراج کرد، با نگاه اخلاقی، با نگاه خانواده، با نگاه سیاسی، اقتصادی، با نگاه‌های مختلف و برای اغراض گوناگون سراغ منابع دین میشود رفت، چون دین مکتب تشیع به حمد الله اونقدر غنی و قوی هست در همه حوزه ها و در همه ابعاد مطلب دارد. کسی میتواند اگر خب طبق موازین اهل بیت جلو برود میتواند بر موازین اهل بیت سوره حمد را تفسیر کند با نگاه روانشناسی، نکات روانشناسی را از سوره حمد استخراج بکنه. همه اینا داره، علم موسیقی داره، در حوزه های مختلف در هر حوزه‌ای وارد بشه میتونه نکات استخراج کنه. ولی غرض ما از تفسیر سوره مبارکه حمد عمدتاً، نه اینکه به نکات دیگر اشاره نکنیم، ولی روش و محور اصلی ما ارتباط سوره مبارکه با مقامات اهل بیت است. یعنی اون کاری که ما در سالهای گذشته انجام دادیم، چند سال قبل که این بحث بود و امسال هم انشاءالله اگر توفیق بشود، از هم با بسم الله که شروع کردیم طبق روایات و خود اسم و خود الله و رحمان و رحیم و حمد و رب و عالمین و تمام الفاظ و جملات و ترکیب ها و ارتباطات آیات رو بر محور مقامات و فضائل اهل بیت علیهم السلام معنا کردیم و یکی یکی سعی کردیم با روایات نشان بدهیم که این سوره مبارکه تماماً و تماماً مشتمل بر مقامات و فضائل و مراتب اهل بیت علیهم السلام و بیان رزالت ها و خباست ها و مقام درکات جهنمی دشمنان اهل بیت علیهم السلام هست، که جامع مطلب تفسیر سوره مبارکه حمد خلاصتا این می شود که راهی برای رسیدن به خداوند و رضایت خداوند نیست مگر تبعیت از اهل بیت علیهم السلام و دوری جستن و براءت جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و نگاه صحیح به مقامات اهل بیت. این البته خب درجات داره، حتی غذای انسان چطور بخورد، غذا چه مقدار بخورد، این ارتباط داره با ولایت اهل بیت. اگر این بدن را در اون مبنا و اون روشی که خداوند آفریده حفظ کنی، تعادل نگه داری، این بدن با امام معصوم رابطه خوب برقرار خواهد کرد در جای خودش، روحت همینطور، نفست همینطور، تمام مراتب وجودیت رو اگر طبق دستورات اهل بیت علیهم السلام تنظیم بکنی، همون رتبه میشود نورانی، همون رتبه میشود ولایی، همون رتبه میشود توحیدی، میشود منور. این یک نکته مهم است که توجه داشته باشید که غرض از تفسیر این سوره مبارکه در این جلسه بیان ارتباط این سوره با مقامات اهل بیت و شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت است. این یک مطلب. دوم نکته ای که باز بهش پرداختیم، بنده اجمالش رو با یک بیان دیگر و با مستندات جدیدتری ارائه میکنم کوتاه امشب، این هستش که چون سوره مبارکه حمد مشتمل است بر جمیع معارف قرآنی به ادله مختلف که واردش نمیشیم، ادله گوناگون داریم که تمام آنچه که در قرآن هست در سوره حمد هست، چون تمام آنچه در قرآن هست یا در ارتباط با توحید است یا در ارتباط مخلوقات خوب هست یا در ارتباط با مخلوقات بد هست یا در موضوع ارتباط این سه با هم هست، ارتباط خدا با خلق، با خلق خوب، ارتباط خدا با خلق بد، ارتباط خلق خوب با خلق بد، ارتباط خلق بد با خلق خوب، ارتباط خلق خوب و بد با خدا، تمام این هست و تمام این روابط و تمام این حقایق در سوره هم یک جا بیان شده است. همه آنچه در سوره مبارکه بیان شده هم مراتب توحیدی را دارد، هم مراتب خلق را دارد، هم ارتباط خلق و خالق را بیان کرده و هم به جنبه حقیقی این مخلوقات، جنبه حقیقیشون چی است؟ جنبه اخرویشون، یعنی موضوع مالک یوم الدین، موضوع صراط، موضوع مغضوب علیهم، حقایقشون، تمام اینا در سوره مبارکه حمد بیان شده. پس چون سوره مبارکه حمد مشتمل هست بر جمیع آنچه در قرآن هست، ما اگر بتوانیم تمام این آیات را، تمام آیات سوره مبارکه حمد رو با اهل بیت ارتباطش رو بیان بکنیم در حوزه‌های گوناگون، عملاً یعنی این که توانسته این تمام قرآن را در ارتباط با اهل بیت چیکار کنیم؟ معنا کنیم. چون حمد یعنی اجمال کل قرآن، بسته فشرده کل قرآن. اگر تمام الفاظ و اجزاء سوره مبارکه حمد رو ما بتوانیم با اهل بیت متصل و مرتبط معنا کنیم، چون سوره هم مشتمل بر کل قرآن است، یعنی در ارتباط با کل قرآن این توانایی و این قواعد دست ما میاد، میتونیم قرآن رو با نگاه ولایی نگاه کنیم و بفهمیم. حالا در این مورد روایات گوناگونی هست، من چند تاش رو بخونم، انشالله وجودمون، فکرمون، اعتقادمون، مجلسمون نورانی بشه به ذکر این روایات. روایات خاصی است، کمتر جایی اینطور جمع شده همه اش با هم، این روایات کمتر در کتابهایی جمع شده. خیلی دقت بفرمایید. یکی حدیث از امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی است. حضرت فرمود ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده است. یعنی حرفی در قرآن نیست که بی ارتباط با ولایت ما باشد، کلمه‌ای در قرآن نیست که بی ارتباط با ولایت ما باشد، آیه‌ای در قرآن نیست که بی ارتباط با ولایت ما باشد، سوره‌ای در قرآن نیست، داستانی در قرآن نیست، حکایتی در قرآن نیست، مثلی در قرآن نیست، عبرتی در قرآن نیست، قصه‌ای در قرآن نیست، الا اینکه ارتباط با ولایت ما دارد. و این رو در جاهای گوناگون اهل بیت در روایتشون تصریح کردن، توضیح دادن، اصلا نمونه هاشو بیان کردن. پس ولایت ما را خدا قطب قرآن قرار داده، این قطب قطب هندسی نیست، این قطب قطب جسمانی نیست که ما بیایم قرآن رو وزن کنیم مثلا ببینیم اون نقطه ثقل وسطش کجاست بگیم اونجا ولایت اهل بیت، این که خب خنده داره، کسی چنین برداشتی نمیکنه. یا بیام آیات قرآن رو مثلا پشت سر هم بنویسیم وسط کلمه وسط بگیم اینجا قطب قرآنه، اینا نیست منظور. منظور تمام معارف قرآنی است، هر آنچه که معارف قرآنی هست قطب اون معرفت، قطب اون مطلب ولایت ماست. این یه روایت. لذا فرمود علیها یستدیر و محکم القرآن. خیلی تعبیر زیبایی است، محکمات قرآن دور ولایت ما دور میزند، یعنی محور جمیع محکمات، یعنی محور جمیع معارف، محور تمام ام الکتاب های قرآن که محکمات هست. علیها یستدیر و محکم القرآن و به ها نوحت الکتب و استبین الایمان. بگذاریم. حدیث دوم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، در خطبه قدیر فرمودن معاشر الناس، ای گروه مردم، همون خطبه ای که بعد فرمود پدر به پسر بگوید الی یوم القیامه، همه بگید به هم، این مال خطبه قدیره. ای گروه مردم، ان فضائل علی علیه السلام عند الله عز وجل، فضائل علی نزد خداست. و قد انزلها علی فی القرآن، خدا فضائل علی ابن ابی طالب را در قرآن برای من نازل کرده. چقدر تعبیر سنگینه، عظیمه. بعد فرمود اکثر من ان احصیها فی مکان واحد، فضائل علی ابن ابی طالب در قرآن بیش از آن است که من در یک مکان واحد بخوام اینو توضیح بدم. یعنی فضائل امیرالمومنین در قرآن رو شناسایی کنم برای شما توضیح بدم، خیلی بیش از این حرف هاست. این حدیث اجمالا بیان میکند که حداقلش بسیاری از آیات قرآن ذکر فضائل امیرالمومنین هست. لذا بعضی ها کتاب نوشتن 500 آیه فی فضائل علی، 500 آیه در فضیلت علی، 1000 آیه، 1500 آیه، 2000 آیه، بلکه بیش از این هست. حالا خواهیم خون روایتشو. هیچ آیه ای نیست که مدحی در او باشد الا اینکه مرتبط با امیرالمومنین و اهل بیت و شیعیان اهل بیت. حالا میخونیم حدیث بعدی. امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود یا ابا محمد، ای ابو بصیر، ما من آیه نزلت، هیچ آیه ای نیست نازل شده باشد، تقود و الی الجنه، که این آیه اگه بهش عمل کنی بهشتید میکنه. هر آیه که درش ذکر یک مدحی، صفت خوبی، هر چی که هست، هر آیه، ما من آیه، هیچ آیه ای نیست که نازل شده باشد که اگر به او عمل کنی تو را به سمت جنت رهنمون می شود. ولا یذکر و اهلها به خیرن، هیچ آیه ای نیست که اهل اون آیه، گروهی در اون آیه یا فردی در اون آیه مدح شده باشد، به خیر ذکر شده باشد. هر آیه ای که در اون، مثلا حضرت یوسف، مثلا انبیا، مؤمنین به انبیا، حواریین، اینا همه ذکر خیر شدن دیگه، اهل بهش، مؤمنین، الذین آمنوا عملوا الصالحات، زهاد، با تقواها، متقیان، صادقون، الفاظ اینطور که اهلی، گروهی، افرادی، فردی در اون آیه ذکر به خیر شده است. فرمود الا و هی فینا و فی شیعتنا، تمام این آیات در ارتباط ما و شیعیان ماست. و ما من آیت نزلت، هیچ آیه ای نیست نازل شده باشد، یذکر و اهلها به شر، که اهل اون آیه، افراد در اون آیه به شر، اینا جهنمی هستن، اینا خبیث هستن، اینا شجره فلان هستن، شجره خبیث هستن، ملعونه هستن، اینا دروغگو هستن، منافق هستن، دارن خدا رو استهزا میکنن، اینها با شیاطین در ارتباطن و و و اولیای شیطانن، ائمه طاغوتن و تمام آیاتی که در شری برای اهلی ذکر شده است. الا وهی فی عدونا و من خالفنا، تمام این آیات هم در ارتباط با دشمنان ما و مخالفین ما، فرعون باشد، باشد باطنش در ارتباط با دشمن اهل بیت، نمرود باشد، شداد باشد، هر کی که باشه، هر کی، تمام این آیات می شود در ارتباط با دشمنان اهل بیت. ما اینا رو توضیح دادیم، اینا رو دیگه بیان نمی کنیم، رد میشیم، چون این فایل ها باید به هم زمیمه میشه و تکرار اتفاق میفته. ما بیان کردیم که تمام این آیاتی که در مورد کفار و منافقین و موجودات رجس و نجس عالم هم هست، تمام اینا مربوط به ولایته. چرا؟ چون اینها بر اساس مخالفت با ولی خدا مذموم شده اند. بر محور ولایت کفر شکل می گیرد. اگر ولایتی نباشد کفری معنا ندارد، اگر توحیدی نباشد کفری معنا، اگر خلیفه خدایی نباشد، دینی را نیاورد، منکر دین معنا پیدا نمی کند. پس به این معنا و به این دو تقسیمی که امام صادق فرمودند، می توانیم با این رعایت این نکته و با لحاظ این نکته می توانیم بگوییم که قرآن بجز از مدح علی آیه ندارد. درستم هست با این توضیح، شعر نیست، یک حقیقت حدیثی معرفتی قرآنی حقیقی است، شعر نیست، احساساتم نیست. هر آیه یا بیان مدحی است یا ذم است، یا مذمت است یا مدح. مدح ها که خب در باطنش و حقیقتش اهل بیت، مذمت ها هم باز برگشت میکنه به مدح اهل بیت به قرینه مقابله. یعنی اولا این مذمت به خاطر مقابله با ولی خدا مذمت شده، یک. دو، همون مذمت بالعکسش صفات امیرالمومنین و اصحاب اهل بیت به قرینه مقابله. یعنی شما از نگاه کردن به تاریکی نور میفهمی، تاریکی هم به یک نحوی داره نور رو به شما نشون میده. در حقیقت از نگاه کردن به زشتی زیبایی رو میفهمی، از نگاه کردن به خبائص عالم، مطهرات عالم رو میفهمی. آیاتی که در مذمت اعداء الله هم هست، مثل که شما وقتی فرعون را هرچی قرآن به عظمت در بدی یاد میکند، حضرت موسی برای شما بزرگ میشه، کار حضرت موسی عظیم میشه. هرچه اون طرف خبائص جهنم هرچه بزرگ بشود، اهل بهش بزرگ میشن در حقیقت. حالا اینا نکات دیگه توضیحاشو دادیم، میخوایم رد چیم. آیات فقهی هم همینه، اینا رو توضیحاشو دادیم. حتی آیات فقهی جایی که میفهمن این کار حرامه، اصلا نصوص روایاته، فرمود فواحش ما ظهر منها و ما بطن. فرمود آیاتی که در ارتباط با حلال و حرام است، حلال ها مربوط به ولایت ائمه حق، حرام ها مربوط به ولایت اعداء الله. تمام آنچه که حرام شده است، حتی اشیاء عالم، نجاستشون به خاطر بعدشون از اهل بیت و ولایت اهل بیت است در عالم خودشون دیگه. حالا اینا رو، لذا امام کاظم علیه السلام حدیثی از حضرت ذیل این آیه کریمه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فرمود قرآن ظاهر و باطن دارد، فجمیع ما حرم الله فی الکتاب هو الظاهر والباطن من ذلك ائمه الجور. جمیع آنچه خدا در قرآن حرام کرده، تمام آنچه که خدا نهی کرده، فرمود ظاهرش همون نهیه، باطنش ائمه جوره. و جمیع ما حلال الله فی الکتاب، هر آنچه خدا در کتاب حلال کرده است، اون همون ظاهرشه. مثلا نماز رو خدا حلال کرده، نکاح رو حلال کرده، اون همون ظاهرشه. والباطن من ذلک ائمه الحق، باطنش ائمه حقن. البته این در مقام گفتن آسانه، در تطبیق کردن که چطور باطن نکاح اهل بیت هست، اینش خیلی هنر هست. و البته اینم روایاتی داره، یعنی انسان میتونه از قواعد روایی این موضوع رو به دست بیاره. مثلا چطور باطن حضرت موسی امیرالمومنین هست و امثال اینجور امور، اون باید در ذیل تک تک آیات برسه. ما میخوایم قواعد کلی رو بگیم که کل قرآن بر محور ولایت است، کلش بر محور امام است. ان علی علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام فرمود نحن اهل البیت، یا نحن اهل البیت، ما اهل بیت، لا یقاس بنا احد، هیچ کی با ما قیاس نمی شود. بعد این تعبیر فرمود فینا نزل القرآن، فینا یعنی بر محور ما. میگه آقا برادر دوست برادر داشته باش، فلاح فلاح یعنی در خدا، نه یعنی با محوریت خدا برادر انتخاب کن، این کار را فلاح انجام بده. حالا لله باز فرق داره با فلاح، فلاح یعنی محورت خدا باشه، محور توحید باشه، محور دین باشه. فلاح میفرماید نزل القرآن فینا، به جای فلاح فل ائمه، قرآن نازل شده از بر محور ما اهل بیت. فینا معدن الرساله، معدن رسالت در ما اهل بیت است. بعد در حدیث دیگری حضرت فرمود تمام این فضائلی فرمود، بعد فرمود تمام این فضائل مخصوص اهل بیت است و هیچ کس با اهل بیت مشارکت ندارد. چرا؟ فرمود لأنهم معدن التنزیل و معنى التأویل، معنای تأویلات قرآن برگشت به اهل بیت دارن و تنزیلات قرآن با اهل بیت مربوط است. در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن که اذا سمعت الله ذکر قوما من هذه الامه بخير، هرگاه شنیدی خدا امتی را به خیر ذکر کرد، فنحنهم، مراد از اون قوم ماییم، هر جا خدا کسی رو مدح کرده باطنش ماییم. و اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء مما مضى فهم عدونا، اگر شنیدی خدا یک کسی را حتی از امتهای گذشته مذمت کرد، خداوند تبارک و تعالی ذکر به سوء کرد، بدیشو گفت، کی هستن اینا؟ فهم عدونا، اینا دشمنان ما هستن، حتی فرعون از فلان از هر کی که هست از گذشتگان. در یک حدیث دیگری که بسیار بسیار زیبا هست، این حدیث واقعا زیباست، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان ثلثی القرآن فینا و فی شیعتنا، دو سوم قرآن در ارتباط با ما و شیعیان ما هست. فما کان من خیر فلنا ولشیعتنا، هر آنچه از خیرات در قرآن هست در ارتباط ما و شیعیان ماست. و سلسل باقی چی؟ اون یه سوم دیگه چی؟ فرمود اشرکنا فیه الناس، در اون یک سوم دیگه ما با مردم مشارک هستیم، یعنی مخصوص ما و شیعیانمون نیست، ما مخصوص اونها هم هست. فما کان من شرن فل عدونا، هر چی در اون یک سوم دیگه بود از شرور مال دشمنان ماست. شرور ربطی به ما و شیعیان ما ندارد، شرور مال دشمن. قرآن هم یا خیره یا بیان خیرات یا بیان شروره، یا بیان سلسله نوره یا بیان سلسله ظلمت است. حتی سوره مبارک توحید که صحبت از قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هست، که توحید محض است، که صحبت از خیرات هست، حداقل ارتباطش با اهل بیت، حداقل ارتباطش این هست که معانی من سوره قل هو الله را فقط علی ابن ابی طالب میفهمد، بر طبق معارف من فقط علی ابن ابی طالب و اهل بیت عمل می کنند، حقیقت من در اونها متجلی هست، باید این توحید رو از اونها یاد بگیری. حداقل معناش اینه. سوره قل هو الله مربوط به اهل بیته. اگر این قل هو الله احد تا آخرش رو معانیش رو از اهل بیت نگیری، این توحید تو توحید نیست، تو موحد نیستی، چون نسبت الرب دیگه. سوره توحید شناسنامه خداست، شناسنامه خداست، باید معانیش از کی بگیریم؟ از ولی خدا، از حجت خدا. این یک مطلب که به عنوان مقدمه باید در این شبها بیان میشد. نکته دومی که میخوایم بیان بکنیم، حتما بعضیش قبل گفته شده و بعضیش گفته نشده، ولی در این حال بسیار بسیار این مفیده، این بحث خودش برای امشب که ما به طور خلاصه بیان بکنیم، این هستش که خیلی بالا سرصدای زیاد از طرف مال ما نیست. آها یه صلوات ختم بفرمایید. یک موضوعی هست آقایون، با توجه به این که ما روایت رو خیلی خلاصه کردم، یعنی اجمالی واقعا گزیده ای از روایت مهم این باب فقط امشب تقدیم می شود، در ارتباط با عظمت سوره مبارک حمد، خود لحن روایات، توصیف اهل بیت علیهم السلام سوره حمد، که سوره حمد چیست؟ باز اون نگاهو یادمون نره که ما سوره حمد رو در ارتباط با مقامات اهل بیت، یعنی محور سوره حمد، حقیقت سوره حمد، ولایت اهل بیت و مقامات اهل بیت، حالا با توجه به این نکته فضائل سوره حمد رو بخونیم. یکیش اینه، امام کاظم علیه السلام از پدرشون امام صادق به ابو حنیفه حضرت فرمود: ای ابو حنیفه، کدوم سوره است که اولش حمد است، وسطش اخلاص است، آخرش دعا هست؟ باقی متحیر موند ابو حنیفه، گفت نمیدونم. حضرت فرمود این سوره سوره حمد هست، تحمید، اخلاص، دعا. یعنی تحمید یعنی ظهور کرامات خدا که حمد می آورد، اخلاص یعنی عظمت تجلی خدا آنچنان که غیر دیگر دیده نشود، فقط او را لحاظ کنیم، درست شد. دعا هم به تبع اخلاص هست، پس وقتی غیر دیده نشود با حقیقت وجود انسان خدا را میخواند. پس به یک معنا کل سوره توحیدی هست و بیان عظمت های توحید و مقامات توحید هست. این یک نکته. در حدیث دیگر خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید که من به تو و امت تو، نه به امت های گذشته، در روایت داره که امت گذشته نه، از سوره مبارکه حمد فرمود به امم گذشته هیچ داده نشد الا بسم الله الرحمن الرحیم به حضرت سلیمان، فقط همین مقدار، ولی تمام سوره هم در امت پیغمبر به برکت وجود پیغمبر اکرم نازل شد. من اعطا کردم من خدا به تو و امتت گنجی از گنجهای عرشم را، کنزم من کنوز عرشی. چی هست؟ فاتحت الکتاب و خاتمت سوره البقره، انتهای سوره بقره و فاتحه الکتاب. اسم سوره بقره در این حدیث تایید شده، چون میدونید اسم گذاری ها همش از اهل بیت نیست. سوره ها، سوره مثلا توبه رو میگن توبه غلطه، اصلا اسم سوره توبه مان است، سوره براءته، سوره البراءه. خب سوره منافقین، حتی اسم سوره منافق بگذاریم، سوره بقره اسم سوره بقره گذاشتن. راوی میگه شنیدم از پیغمبر خدا که میفرمود خدا به من فرمود که ای رسول ما، ولقد آتینا که سبع من المثانی و القرآن العظیم، ما به تو سبع المثانی و قرآن عظیم را دادیم. حضرت فرمود فافرد الامتنان، خدا به من منت گذاشت که جداگانه به ازای کل قرآن سوره حمد به من داد. ما به تو سوره حمد را دادیم و قرآن عظیم را. اینا در کنار عدل همند. کل قرآن در سوره حمد هست. وزن کل قرآن را سوره حمد دارد. و جعلها به ازاء القرآن العظیم. خدا سوره حمد را به ازاء قرآن قرار داده. و ان فاتحه الكتاب در حدیث قدسی دیگه، سوره مبارک حمد، اشرف و ما فی کنوز العرش، در گنج های عرش با شرافت ترین سوره حمد است. خیلی این سوره عظیمه، بسیار بسیار عظیمه. شما میدونید که خیلی مستحبه در یک روز انسان 50 تا آیه تلاوت کنه. خیلی وقتا سعی کنید 7 مرتبه 8 مرتبه سوره مبارک حمد رو بخونید. اصلا اونس گرفتن با این سوره مثل ذکر صلوات که زیادش بسیار خوب است، سوره حمد هم همینطوره. یک جامعیتی دارد تلاوت سوره مبارک حمد. غافل نشیم فقط برای بیماری بخونیم، که اونم حالا خیلی فواید داره. 70 مرتبه فرمود، امام فرمود من ضمانت عافیت میکنم. امام صادق فرمود من ضمانت میکنم عافیت را برای کسی که 70 مرتبه بخونه، در گریبان خودش بدمه. حضرت فرمود 7 بار بخون، اگر نه 70 مرتبه. فرمود من ضمانت میکنم عافیت براش حاصل بشه. سوره حمد قوغاست، معجزه است. این سوره مبارک حمد که به ازای قرآن هست، در یکی از روایات دارد، خیلی زیباست. خواهش میکنم با جان و دل گوش بدید چون خیلی ارزشمنده. امام عسکری علیه السلام فرمود فمن قرأها، هر کس سوره حمد را بخواند، معتقدن لموالات محمد و آله طیبین، اللهم صل علی محمد و آله، در حالی که معتقد به ولایت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هست و منقادن لامره، مطیع امر اهل بیت هست، مؤمنن به ظاهرهم و باطنهم، ایمان به ظاهر و باطن اهل بیت دارد، کسی با این حال سوره مبارکه حمد را بخواند، اعطاه الله عز وجل به کل حرف منها حسنتن، به هر حرفی خدا حسنه بهش میده، که کل حسنت منها افضل له من الدنیا و ما فیها، که هر یک عدد حسنه ای که خدا بابت این حروف به این فرد میده، هر یک حسنش از تمام دنیا و آنچه در دنیاست بهتره. تمام لذت های دنیا به یک حسنه ای نمیرسه. سوره حمد خیلی ها، یعنی انسان بشین فکر بکنه، خیلی مقیاس بلنده. من اصناف اموالها و خیراتها، فرمود از انواع صنوف خیرات و لذتهای دنیاوی. سوره حمد یک حرفش برتر از کل دنیاست برای شیعه. و من استمع قارئا یقرأها، هر کس گوش بده به احترام سوره مبارکه، کسی حمد رو میخواد این گوش بده با دقت، نه اینکه به گوشش بخوره، گوش فرا بدارد، کان له قدر و ثلث مال القاری، یک سوم از اون چه قاری میبره اینم میبره. حضرت فرمود پس فلیستکثر احدکم من هذا الخیر المعرض لکم، پس نسبت به این خیری که خیر عظیمی که به شما عرضه شده، کثرت بجویید، زیاد استفاده کنید ازش. یک سفره خیلی نفیس و عظیمی برای شما پهن شد، خب استفاده کنید. انسان پشت فرمون هست، وقتایی هست، وقت خوابه، وقت بیداریه، نصف شبیه، بیخوابی به سر انسان میزنه، زود نریم پای موبایل، تا وقت بیکار میشه آقا موبایل برداریم، چه بیماری افتاده در ما، چه مرضی افتاده تو زندگی ها. بابا این قرآن رو بردارید، دوتا سوره حمد بخون، دوتا سوره قل هو الله بخون، وضو بگیر، درکت نماز بخون، یک دعایی بخون، فکر کن. این موبایل ها اصلا بیچاره کرده ها، یعنی واقعا خسران آور است. حالا وقتی کسی داره کار خیری انجام میده توشون، هیچ، داره حدیثی، آیه‌ای، گره‌گشایی، کاری، اطلاعاتی افزایش پیدا میکنه، مثلا گاهی آدم میره جستجو میکنه توی موبایل، یک فنی رو یاد بگیره، یک به قول ما مثلا حالا اگه خانوم هست مثلا آشپزی رو یاد بگیره، خیاطی رو یاد بگیره، یک کار خیر رو یاد بگیره، یا اگه آقا هست در ارتباط با شغل خودش میره کاری یاد بگیره، اون حسابش شده کار خیر. ولی نه اینکه دیگه پیوسته میشه دور بزنه آدم، از این طرف به اون طرف، از این کانال به اون کانال، از این کانالای اضافیتون حذف کنین. آقای جدی عرض میکنم، در تلگرام، واتساپ، هر چی که هست حذف کن، اضافاتو حذف کن از کل زندگی، نه فقط موبایل، از کل لباسای اضافیتون هم حذف کن، عطر اضافی رو هم، حالا اگه اضافی هست مثال میزنم، اصلا اضافاتو هم حذف کن، بارش سبک بشه. چقدر برای ما گفتن بزرگان احادیث، سلمان وقتی از دنیا میرفت چی داشت؟ یه ظرف آب داشت که ظرف آبش بود، ظرف غذاش بود، همه چیزش بود، یه دونه حضور شما از کم زیرانداز بود که پالون خرش هم بود، زیراندازش هم بود، تماشا. هیچ چی دیگه نداشت. با یه آفتابه فکر میکنم. تو روایت داره سه تا تیکه چیز داشت. خب حالا ما سلمان نه، ولی خب بالاخره اضافات رو انسان کم کنه، بارش سبک میشه. قلب انسان به اشیاء مختلف گره نمیخوره. به این شی، به اون شی. خب بگذاریم. بعد حضرت فرمود فإنه غنیمتون لا یذهبن اوانه. فرمود این سوره هم غنیمتیه. امام میفرماد غنیمته، سوده. میگه آقا تجارت کردیم سود کردیم، عجب، مثلا شکار بود فلان، با اینو میفرماد غنیمته. فرمود لا یذهبن اوانه، زمانش نگذره، عمرت بگذره تموم بشه، یا اون زمانی که باید کمک کارت بشه سوره هم رشدت بده استفاده نکردی. فرمود فتبقى فی قلوبکم الحسره، حسرت خواهید خورد اگر از سوره حمد استفاده نکنید، حسرت میخورید. خب یا مثلا در سوره، در حدیث دیگری، امام صادق علیه السلام از آبایشون از پیغمبر اکرم نقل کردن که خداوند زمانی که خواست سوره مبارکه فاتحه الکتاب و آیت الکرسی و شهد الله و قل اللهم مالک الملک رو تا به غیر حسابش، این چهارتا رو نازل کنه، دقت کنید، خواهش میکنم، اینا هیچ جا، هیچ عارفی، هیچ صوفی، هیچ فلسفی، هیچ کسی غیر از 14 معصوم نمیتونه چیز این خبر بدن. این گرانبهای، این فقط تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه الا عطار حقیقی، طبیب حقیقی، اهل بیت. این فقط اینجاست، هیچ جا نیست. کسی نمیداند، به عقل کسی اصلا نمیرسه، توانایی نداره. حضرت فرمود وقتی این 4 تا رو خدا من خواست نازل بکنه، اینها متعلق شدن به عرش، عرش خدا رو چنگ زدن. حالا اونجا چه وجودی دارن که اینطور صاحب قدرت اینا. چنگ زدن به عرش خدا، در حالی که بین اینا و بین خدا فقط یک حجاب بود. اینقدر این 4 تا، این 4 تا آیه به حساب این سوره هم و اون 3 تا آیه دیگه، اینقدر قرب به خدا داشتن که بینشون فقط یه حجاب بود با خدا. اینا گفتن یا رب توبتنا الی دار الذنوب، ما رو هبوط میدی میبری تو سرزمین عالم گناه ها، و الی من یعصیک، میبری ما رو پیش آدمای گناهکار، کسانی که معصیت، ما رو بین معصیت کارا میبری خدایا. و نحن به طهور و القدس، ما الان در نهایت طهارتیم، در نهایت مقدس بودنیم، متعلقاتون، ما اینجور به عرش تو چنگ زدیم، به طهارت و قدس چنگ زدیم. خداوند میفرماید قسم به عزت و جلالم، شما رو میفرستم برید دستگیری کنید، باید شما برید. حالا این تعبیر حدیث نیست، حدیث رو میخونم، بیان بنده است. شما باید برید دستگیری کنید، آقا دستو بگیرید بیایید بقیه رو به عرش برسونید. از اینجا برید باز بر میگردید، شما محفوظید، اما بقیه بدون شما نمیتونن به عرش برسن، شما باید برید اونا رو بیاری. خداوند میفرماد، حدیث اینجاست، قسم به عزت و جلالم هیچ عبدی نیست که شما را بعد از هر نماز بخواند الا اینکه اون عبد را من در حظیره قدس خودم، در باغ قدس خودم، همینجا که شما هستید، اسکان میدهم. الا ما کان فیه، ولو هر جور آدمی بوده باشه، یعنی هر چی گناهکار، هر چی بد، اگر مقید بشود به خواندن این 4 تا بعد از هر نماز واجب به عنوان تعقیبات، این میره به حظیره قدس، مطهر محض میشود، معجزه میکنه. یعنی شبیه اون چیزی که برای زیارت سید الشهدا چطور داره، با هر گناهی بری پاک میای، با هر معصیتی برید، این 4 تا، این تعقیبات انقدر ارزش داره بعد نماز. و ال الا ما کان فیه الا نظرت الیه بعینی المکنونه، من با اون نگاه خاص خودم به این فرد نگاه خواهم کرد در هر روزی 70 مرتبه. اینا دیگه از حدود واقعا عقل و فهم بیرونه، این همه کرامت. کسی که بعد از هر نماز اینها رو بخونه، من با اون نگاه خاص خودم و مخفی خودم روزی 70 مرتبه به اون نگاه میکنم و هر حاجتی داشته باشد برآورده میکنم که کمترینش المغفره هست، ادناه المغفره، کمترینش بخشیده شدن گناهاش هست. و الا و کارهای دیگه که میکنم، اعزته من کل عدوون و نصرته علیه، از هر دشمن اینو پناه میدم به خودم، در پناه خودم هست، یاریش میکنم. ولا یمنعه دخول الجنه الا الموت، یه کاری میکنه این 4 تا که تنها فاصله بین این آدم و بهش موته، بهشش قطعی میشود، بدا هم دیگه درش راه نداره. این قوت این سوره های مبارکه است. وقت گذشت، ولی چند روایت بسیار مهمه دیگه مونده، من تمام اونها رو حذف میکنم دیگه چون وقت نیست. فقط یک از این روایات یه دونش رو فقط بخونم و اون اینه که حضرت فرمود ابلیس عدو الله، ابلیس عدو الله 4 مرتبه رنینن یا رنات 4 بار در 4 موطن که نه یعنی 5 تا، نه 4 تاش اونجا 4 تا مهمشو فرمود، حالا طبق روایات 5 جا میشه مجموع روایات، حالا من 5 تاشو میگم، در 4 جا شیطان ناله کشید، ناله کشید یعنی در جای شکست قرار گرفت، دید کارش خیلی مشکل شد، یعنی ناله زد. کجا؟ یک روزی که هبوط کرد به زمین خود شیطان، یک روزی که پیغمبر اکرم، یک روزی که لعن شد، اول یوم لعنه، روزی که شیطان لعن خدا شد ناله زد، یه روزی که هبوط کرد به زمین از آسمان ها و اینا محروم شد، روزی که مبعوث شد پیغمبر اکرم، روز بعثت نبی اکرم، رنینن، و یوم الغدیر روز 4 در روایت، در روز غدیر در قرب الاسناده، روز غدیر هم ناله کشید، و حین انزلت ام الکتاب الحمدلله رب العالمین، روزی که سوره حمد نازل شد. ببین در کنار چی آمده، مبعوث شدن پیغمبر، یه روز غدیر با اون عظمت، و روزی که سوره حمد نازل شد شیطان ناله زد. بعد میان سوال میکنن که حاج آقا چیکار کنیم بر وساوس شیطان غالب بشویم؟ سوره حمد رو بخون. آقا امام صادق فرموده این سوره حمد رو میخونی چنان تو نورانی میشوی شیطان ناله میزند. بابا امام معصوم دستورالعمل داده، اگه میخوای شیطان از تو خشمگین باشد و دور باشد و دسترسی به تو نداشته باشد، سوره حمد بخوان، زیاد سوره حمد بخوان، سوره حمد بخون هدیه کن به امام زمان، سوره حمد بخون هدیه کن به حضرت رضا علیه السلام، با سوره حمد اونسمون رو بیشتر کنیم. حالا این قرائت علل قاعده تدبر هم میخواهد، علل قاعده معرفت بیشتر میخواهد، درک بیشتر میخواهد، سیر در درجات معانی سوره حمد، این اون وقت ارزشش رو برای انسان روشن میکنه که انسان دور کنه، دقت کنه. توجه فرمودید؟ حالا انشالله از فردا شب ما وارد بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین میشویم. با حوصله نمیدونیم، انشالله سعی میکنیم که سوره مبارکه رو در این 10-11 شب تمام کنیم. تمام هم نشه اشکال هم، هر آیه آیه خورده نکاتی که اهل بیت فرمودن پیرامونش بیان بشه. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق نصرت دین، نصرت امام زمان علیه السلام کرامت بفرماید، انس با قرآن کریم، درک معارف و حقایق قرآن کریم نصیب روزی همه ما بفرماید، توفیق بهره‌مندی از نعمت خانه عظیم قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام رو بیش از پیش نصیب همه ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.